حبیب روشنزاده، دقیقاً 7:30 بامداد در ایران بار دیگه با رویا کریمی مشت هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
منابع دیپلماتیک به رویترز خبر دادند که نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته در وین دیدار خواهند کرد. این دیدار به منظور پیشبرد تحقیقات آژانس در مورد سوء زن به تهران برای ادامه تحقیقات ساخت بمب هسته‌ای است. مقامات دولتی و شرکت معدن زغال سنگ سومای ترکیه روز جمعه هر گونه سهل‌انگاری منجر به وقوع انفجار در این معدن را رد کردند. پلیس ضد شورش ترکیه از گاز اشکاور و خودروهای آپاش برای متفرق کردن چند هزار معترض عزادار در شهر معدنی سوما استفاده کرد. معترضان خواهان استعفای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بودند. انتخابات 16 دور مجلس نمایندگان هند بامداد روز شنبه با پیروزی ائتلاف دموکراتیک ملی تحت رهبری حزب ملی‌گرایی BJP به پایان رسید. این نخستین بار در 30 گذشته است که در هند دولتی غیر ائتلافی تشکیل خواهد شد. مذاکرات 3 میان ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 جمعه شب در وین بدون نشست خبری مشترک محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پایان رسید. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در پایان مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 گفت در این دور از مذاکرات پیشرفت محسوسی به دست نیامد، ولی مذاکرات ادامه دارد و زمان دور بعدی مذاکرات به زودی اعلام می شود. ایران واردات اکتان افزای شیمیایی بنزین موسوم به MMT از چین را ممنوع کرد. مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی روز جمعه با قهرمانی تیم ایران در تهران پایان یافت. تیم روسیه حریف ایران در فینال با 6 باخت و 2 برد به مقام دوم رسید. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه از وخامت وضعیت حقوق بشر در شرق اوکراین ابراز نگرانی کرد. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از شما رویا و از اینک ببخشید در این بخش از برنامه و تا ساعت 8 نخست و گزارشی خواهیم داشت درباره احضار 4 عضو کابینه دولت توسط مجلس و همچنین روزنامه های امروز رو با شهرام رفیزاده ورق میزنیم. فرج سرکویی درباره انتشار به زبان فارسی کتاب استبداد شرقی نویسنده و شرق و ببخشید و مردم شناس آلمانی کارل ویت فوگل برای ما خواهد گفت و همچنین با بردیا افشین به جهان موسیقی میریم. هفته آینده 14 وزیر دولت حسن روحانی به همراه رئیس کل بانک مرکزی باید برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان در مجلس حاضر بشن. در 3 پایانی سال گذشته نیز نمایندگان مجلس 1213 تذکر به دولت دادند. رضا ولیزاده.
خبرگزاری ایرنا نوشته است بر اساس دستور هفتگی مجلس 2 نفت و دادگستری باید در صحن علنی مجلس حضور یابند و 12 دیگر هم در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، یعنی در مجموع 14 از وزیران دولت حسن روحانی. البته به این فهرست باید رئیس کل بانک مرکزی را هم اضافه کرد. اما آیا حضور این 14 دولت حسن روحانی و پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان مجلس تنها در چارچوب روابط عادی و اداری مجلس و دولت تعریف می شود؟ احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس در آلمان می گوید
با توجه به روابط دولت آقای روحانی و مجلس و مواضع سیاسی متفاوت دولت و مجلس، طبیعتاً این گونه احضارها در شرایط فعلی بار معنایی دیگری به لحاظ سیاسی پیدا میکنه. از سوی دیگه با تغییری که در آیین‌نامه مجلس صورت گرفته به لحاظ حقوقی هم موضوع متفاوت شده، چون بر اساس آیین‌نامه جدید مجلس اگر وزیری در 3 مجلس رو نتونه در مورد سوال‌ها و پاسخ‌هایی که میده قانع بکنه، وزیر به صورت اتوماتیک استیضاح میشه و تاکنون 4 وزیر دولت آقای روحانی این شرایط را دارن و به تعبیر رایج کارت زرد گرفتن از مجلس. بنابراین با توجه به این شرایط این گونه احضارها طبیعتاً بار سیاسی متفاوتی پیدا کرده.
حضور وزیران از روز 1 شنبه 28 اردیبهشت آغاز می شود و پیش از همه این بیژن نامدار زنگن وزیر نفت است که باید در صحن علنی مجلس گزارشی در مورد برنامه‌های وزارت نفت برای تحقق سیاست‌های موسوم به اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت ارائه کند. البته اقتصاد مقاومتی و راهکارهای اجرایی سیاست‌های کلی آن در بخش‌های مختلف موضوع اصلی کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم هست. برخی دیگر از موضوعهایی که وزیران دولت حسن روحانی و کمیسیون‌های مختلف مجلس به بحث در مورد آنها خواهند پرداخت، طرح یک فوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت ایران، طرح ساماندهی مد و لباس، طرح جرم سیاسی و همچنین توافقنامه هسته‌ای ایران در ژنو است. اما چه دلایل دیگری میتوان برای فراخواندن 14 وزیر دولت حسن روحانی به مجلس برشمرد؟ احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی این موضوع را بی ارتباط با انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی نمیداند.
هر چقدر که به انتخابات نزدیکتر بشیم و در سال جاری طبیعتاً رفتارهای نمایندگان مجلس به نوعی با انتخابات هم گره می‌خوره و معنا پیدا می‌کنه. طبیعتاً نمایندگان مجلس برای جلب توجه بیشتر در حوزه انتخابیه در سال جاری سعی می‌کنن تذکرهای بیشتری رو در مورد موضوعات اجرایی به وزرا بدن که این تذکرها بیشتر در مورد موضوعات حوزه انتخابیه هست. از سوی دیگه نمایندگان تلاش می‌کنن در مورد سوال‌هایی که دارن وزرا رو بیشتر به کمیسیون های مجلس یا به صحنه علنی مجلس بکشن که در انتخابات آینده بتونن یک کارنامه ای از عملکرد خودشون ارائه بدن در مجلس و به مردم بگن که به خاطر پیگیری مشکلات اونها به وزرا تذکر دادن و یا در این راستا از وزرا سوال کردن.
دولت حسن روحانی از زمان آغاز به کارش بارها با تذکر نمایندگان مجلس به وزیرانش و یا فراخوان از سوی آنها مواجه بوده است. اسفند ماه سال گذشته حسین مظفر معاون نظارت مجلس اعلام کرد که نمایندگان مجلس ظرف 3 ماه پایانی سال 92 بیش از 1200 تذکر به دولت دادند.
همچنان که وعده کرده بودیم بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده، پایان مذاکرات هسته‌ای وین در روزنامه‌های امروز ایران بازتاب یافته؟
بله همینطور هست. امروز اغلب روزنامه ها در صفحات اصلی و در صفحات میانی خودشون گزارش ها و یادداشت هایی در باره پایان مذاکرات هسته‌ای وین منتشر کردند، از جمله روزنامه شرق، روزنامه جوان و روزنامه کیهان. روزنامه شرق اظهارات آقای عباس عراقچی رو منتشر کرده که از قول ایشون نوشته ما پیشرفت نداشتیم، اما روزنامه شرق اشاره کرده که آقای عباس عراقچی گفته که در جریان این مذاکرات هیچ گونه تنش ایجاد نشده و ما امیدوار هستیم به اینکه در دور بعدی مذاکرات پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای رو آماده کنیم. البته روزنامه شرق اشاره کرده که یکی از مقام‌های روسیه که در مذاکرات هسته‌ای حضور داشته گفته اتفاقا تنش بسیاری هم در جریان مذاکرات رخ داده. اما روزنامه جوان امروز به نکته تازه‌ای اشاره کرده و تأکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی به هیچ وجه نخواهند پذیرفت که موشک‌های ایرانی در مذاکرات هسته‌ای قرار بگیره و مطرح بشه. این روزنامه اشاره کرده به این موضوع که بر اساس قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل جمهوری اسلامی از فعالیت‌های موشکی گسترده و ساخت موشک بالستیک منع شده و حالا در جریان مذاکرات هسته‌ای مقام‌های کشورهای 5 به علاوه 1 به جمهوری اسلامی اعلام کردند که باید برای این بخش و از قطعنامه 1929 هم پاسخی داشته باشه. اما روزنامه جوان گفته هم رهبر جمهوری اسلامی و هم مجلس شورای اسلامی مخالف مطرح شدن موضوع موشک‌ها در مذاکرات هسته‌ای هستند. روزنامه کیهان هم امروز در سرمقاله خودش تأکید کرده که مقام‌های دولت آقای روحانی ساده بودند و با خام‌اندیشی بنوشته. این روزنامه دشمنان رو به طمع انداختن و به همین دلیل هست که امروز آمریکا و کشورهای 5 به علاوه 1 در دور تازه مذاکرات هیچ پیشرفتی در پذیرش خواسته های جمهوری اسلامی انجام ندادن و حاضر نیستن که سطح غنی‌سازی مورد نظر جمهوری اسلامی رو بپذیرن.
روزنامه آرمان ضمن انتشار مصاحبه‌ای با مرتضی بانک معاون نهاد ریاست جمهوری از قول او خواهان پس دادن ماشین‌هایی شده که مقام‌های دولت پیشین تصاحب کردند. داستان این ماشین‌ها چیه آقای رفیع‌زاده؟
بله آقای مرتضی بانک معاون نهاد ریاست جمهوری هست، ایشون در گفتگوی مفصلی که امروز با روزنامه آرمان داشته بخش‌هایی از فساد اقتصادی و برخی از تصاحب اموال دولتی، موارد تصاحب اموال دولتی رو بیان کرد از سوی مقام‌های دولت پیشین. از جمله ایشون اشاره کرد که بسیاری از خودروهایی که در اختیار نهاد ریاست جمهوری بوده از سوی مقام‌های دولت آقای احمدی نژاد برده شده و این بعد از پایان دولت و حالا اونها حاضر نیست که این خودروها رو پس بدن به دولت آقای روحانی. ایشون گفته دست کم 31 خودروی گران قیمت از نهاد ریاست جمهوری برده شده و طی نامه‌نگاری ها، تلفن و تماس هایی که با این مقام های پیشین گرفته شده، اونها حاضر نیستن این خودروها رو برگردونن. اشاره ای هم ایشون داشته به اینکه حدوداً نزدیک 30 میلیارد تومان مقام های دولت پیشین برای خودشون و ان جی او های خودشون و مؤسسات خودشون در روزهای آخر مصوباتی تصویب کردن، اختصاص دادن و اون بودجه رو هم از نهاد ریاست جمهوری خارج کردن.
روزنامه جام جم گزارشی داره درباره کودکان بی‌شناسنامه پشت درهای مدرسه و شما درباره این کودکان برای ما میگید.
بله، روزنامه جامع جمع اشاره کرده که در حالی که بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باید تا پایان سال 94 بیسوادی در ایران ریشه کن بشه، اما کودکان بی‌شناسنامه از تحصیل محرومند و هیچ کدوم از نهادهای مسئول هم حاضر نیستن که مسئولیت تحصیل این کودکان رو بر عهده بگیرن. روزنامه جامع جمع اشاره کرده که این کودکانی هستن که یا بر اثر ازدواج دختران ایرانی با اتباع برخی از کشورهای دیگر به دنیا آمدن یا حاصل ازدواج افرادی هستند که بر اساس ازدواج‌های موقت که در برخی موارد در ایران رخ میده به دنیا آمدن و نه بهزیستی، نه آموزش و پرورش و به نوشته این روزنامه نه سازمان ثبت اسناد و شناسنامه‌ها که باید زیر نظر قوه قضاییه فعالیت کنه حاضر نیستن که شناسنامه‌ای برای این کودکان صادر کنن و اونها بتونن در مدارس ثبت نام کنن و ادامه تحصیل بدن.
بله، منظورتون ثبت احوال بود. بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
خیلی متشکرم آقای حسینی.
شناخت ریشه های زیست محیطی، تاریخی، فرهنگی و دینی استبداد از بحث های مهم سه دهه اخیر در ایرانه. حکومت‌های استبدادی تا چه حد در تاریخ، فرهنگ و اعتقاد دینی ملت‌ها ریشه دارند؟ آیا دین‌ها استبداد را تقویت می‌کنند؟ محیط جغرافیایی چه تأثیری بر ساختار سیاسی دارد؟ کتاب استبداد شرقی، بررسی تطبیقی قدرت تام، از مشهورترین پژوهش‌ها در این زمینه است و ترجمه فارسی این کتاب هم با استقبال روبرو شده و فرج سرکوهی منتقد ادبی امروز برای ما درباره این کتاب صحبت خواهد کرد. آقای سرکوهی سلام، صحبتون بخیر.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
آقای سرکوهی اگر موافق باشید نخست درباره نویسنده این کتاب و زندگیش صحبت کنیم.
بله بسیار خوب است، چون حدود 50 سال است که در ایران هم از این کتاب نقل قول میشه، در دانشگاه‌ها تدریس میشه و نام کار آگوست ویتفوگل برده میشه، اما کتابش ترجمه نشده بود، ولی حالا آقای محسن ثلاثی ترجمه کرده، انشالله سالس منتشر کرده و کتاب به سرعت به چاپ دوم رسید، چون خب همه منتظر چاپ این کتاب بودن. این کتاب یک پیشگفتار کوتاه داره، یک مقدمه داره و 10 فصل داره که البته خود مقدمه‌ش هم از 12 قطعه تشکیل شده. در متن فارسی یادداشت‌ها و یک کتابشناسی مفصل هم اضافه کردن به کتاب و دو نمایه اسامی و موضوعی هم داره که این کتاب در اصلش، یعنی نسخه اصلی، در سال 1969 در آمریکا منتشر شده و کتابی است که در واقع یکی از مهمترین و پرخواننده‌ترین و در عین حال معتبرترین کتاب‌ها درباره استبداد شرقی است.
کارل ویتفوگل نویسنده این کتاب چه عوامل و زمینه‌هایی رو در پدید آمدن استبداد شرقی مؤثر می‌دونه آقای سرکوهی؟
بله، این بحث بسیار پیچیده است، چون سوال از اینجا شروع می شود که چرا در یونان باستان و یا روم باستان از حدی از دموکراسی برخوردار بودن، اما چین، ایران، مصر و کشورهایی که این طرف بودن هیچ وقت دموکراسی نداشتن و همیشه یک حکومت‌های استبدادی بر اینا حکومت کرده که از حمایت دین برخوردار بوده، یعنی دین و استبداد در واقع در این کشورها قرین بودند. و چرا، دلالت چی است؟ ویتفوگل بحثی رو که مطرح می‌کنه از اون نحوه تولید آسیایی می‌گیره و میگه که این کشورها کشورهایی هستند که یا خشکن، نیمه بیابانیان، بیابانیان و نیمه خشکن و در نتیجه با بسا کمبود آب روبرو هستند و باید که قنات بزنند، یک شبکه‌های بزرگ آبرسانی تولید خلق بکنند و برای که شما بتونید یک شبکه وسیع آبرسانی داشته باشید باید یک قدرت مرکزی باشه، یک دیوان سالاری باشه، برای که به اصطلاح صاحبان زمین نمیتونن این کار رو بکنن و باید یک دولت مرکزی به وجود بیاد. بنابراین اون معتقد هستش که این شبکه‌های آبرسانی، ضرورت اینها سبب شده که یک دولت مرکزی به وجود بیاد و این دولت مرکزی میل به استبداد بکنه و یک ساختار استبدادی داشته باشه و به همین دلیل ما میبینیم که در کشورهای شرقی از نظر او شاه همه کاره بوده، حتی طبقه اشراف اون استقلال و هویتی رو نداشتن که در مثلا روم یا یونان داشتن.
از منظر ویتفوگل نویسنده این کتاب، دین در پیدایی و دوام حکومت‌های استبدادی چه نقش و کارکردی داره آقای صدر؟
این یکی از به اصطلاح جنبه‌های بسیار زیبا یا معتبر و غنی تحقیق ویتفوگل هستش که نشون میده که اصولا بین دین‌هایی که در جوامع استبداد شرقی به وجود آمده در ایران، مصر، در ایران، مصر و در مثلا بین النهرین یا با تفاوت هست با دین هایی که در یونان و روم به وجود آمدن یا از جاهای دیگه وارد شدن. از نظر اون نهاد دین در جوامعی که در جوامع شرقی یا در نحوه تولید آسیایی، نهاد دین در واقع نهادی است که کمک میکنه به استبداد، برای که میگه که دین بر اساس اطاعت از یک فرد، از یک خدای واحد، به اصطلاح ادیان ابراهیمی یک خدای واحد دارن که اون خدا جهان رو خلق کرده. حالا میگه که سلسله مراتب اجتماعی نیست بر اساس همین شکل میگه، یعنی یک شاه در رأس قرار میگیره و قدرت مطلق داره. اون معتقد هستش که کارکرد دین در این جوامع این هستش که اطاعت رو ترویج بکنن به ذهن مردم، بعد زمینه رو آماده بکنن برای که مردم خودشون رو رعیت بپندارن، تسلیم بشن و هر چیزی که حکومت میگه رو بپذیرن.
کتاب استبداد شرقی، بررسی تطبیقی قدرت تام، در چند فصل تنظیم شده و چه مباحثی رو مطرح میکنه آقای سرکویی؟
بله، اوز یک پیشگفتار کوتاه داره که در این پیشگفتار باید توجه بکنیم که ویتفوگل کسی بود که یک خوب محقق بزرگی بود، در آلمان درس خونده بود و بعد ابتدا به حزب کمونیست آلمان گرایش داشت، اما بعد از اینکه در دوره جنگ استالین با هیتلر قرارداد همکاری بست و لهستان رو تقسیم کردن، او از حزب کمونیست خارج شد، بعد فرار کرد، رفتش انگلیس و بعد رفت در آمریکا، اونجا استاد دانشگاه شد و این سوال از خودش مطرح کرد که چرا کمونیسم شرقی، یعنی اون چیزی که در روسیه اون زمان بود، استبداد هست. و از این سوال رسید به این که اصولا زمینه های استبداد چه است. بنابراین در پیشگفتار خودش در این کتاب این مسائل رو مطرح میکنه. بعد یک مقدمه ای داره که همونطور که گفتم در 10 بخش هست. در این 10 بخش مسائل مختلفی مطرح میکنه، از مثلا محیط طبیعی چگونه میشه، بعد جامعه آبسالار که در نتیجه کمبود آب، به اصطلاح کمبود آب مواجه است، چگونه شکل میگیره، بعد دولت نیرومند رو توضیح میده، در به خصوص مثلا در فصل 5 کتاب که بسیار زیبا هست، اون اطاعت رو از منظر دینی به خوبی تشریح میکنه و نشون میده که چطور حکومت‌های توتالیتر بر اساس اطاعت شکل میگیرند. در فصل 8 جوامع طبقات رو معرفی میکنه در جوامع آبسالار و در فصل 10 گذار رو.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای برای ما نوشته چرا بعضی برای انتقاد از روحانی یاد دوران احمدی نژاد رو گرامی می‌دارند؟ اگر این گونه باشه پس دوران خاتمی از آن بهتر، دوران هاشمی از آن هم بهتر، دوران خمینی از هر سه بهتر و دوران شاهنشاه از همه آنها بهتر بوده. بعد ایشون اضافه کرده معتقدم ما به جای گذشته بهتر باید به آینده بهتر فکر کنیم. امضا شاهرخ از مشهد. شنونده دیگری برای ما نوشته در دنیا رسم بر این است که هر کس چیزی به دست می آورد با مقایسه قیمت پرداختی نتیجه می‌گیرد که فایده داشته یا نه. حالا به نظر بنده انرژی هسته‌ای ارزش فقر و بدبختی ملت رو نداره، در حالی که آقایان برای زندگی خود هیچ کدام از بدبختی‌های ملت رو ندارن. با تشکر، امضا سلیم اسم این شنونده هست. شنونده دیگری هم نوشته: در دیار خیشم و احساس غربت می کنم. تمام کوشش حکومت قاصب ولایت مطلقه در راستای محو ایران، تمدن، فرهنگ، شاهنامه مقدس و سرانجام جایگزین کردن قوانین بیگان است. ایشون اضافه کرده: بر ماست که در برابر اینان برای حفظ شرف و ناموس خود با تمام وجود بایستیم. امضا کیوان. بقیه پیامک ها رو در فرصت های بعدی، یعنی بین ساعت 8 تا 8 و نیم براتون خواهیم خوند. فعلا با بردیا افشین وعده داریم برای سفری به جهان موسیقی.
سلام، شنبه است. طبق معمول همه اول هفته ها به سراغ تک آهنگ ها یا ویدیوهای تازه از هنرمندان ایرانی میرم، هنرمندانی از سبک های مختلف هر جای جهان که هستند، چه اونهایی که در ایران کار میکنن و چه اونهایی که بیرون از کشور. و معمولا هم اغلب در این بین توجه هم به هنرمندان جوان عرصه موسیقی مستقل ایرانیه، چرا که شاید در فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه. اما امروز به تک آهنگ‌های نگاه میکنم که حال و هوای فوتبالی دارند و در حمایت از تیم ملی ایران ساخته شدند، تیمی که در جام جهانی برزیل 2014 حضور داره، رقابت‌هایی که کمتر از یک ماه دیگه شروع میشه.
منم یکی از اون یازده تا، بچه‌های ما نداشتن مدرسه فوتبال، پا گرفتن تو زمین خاکی تو مدرسه تو پارک، یاد نگرفتن از معلم اروپایی، بالا اومدن با گل کوچیک و بارو پایی، نداشتن رژیمای سبزیای خارجی، نرفتن اردوها و تفریحای کالجی، زمینایی که حتی نداره جا آفوری، تو پلاستیکی دولای دروازه آجوری، هزار تا داستان که بپیچن از خونه، همه با لباسایی که بیشکر زونه، ولی بازم میشه گفتن چقدر خوبه، بهترین مربی هم که بچه محل بوده، با ایمان ما میریم جلو، بگو یا من یا ایران، قهرمانی ما، با ایمان ما میریم.
این آهنگ به اسم منم یکی از اون یازده تام از امیر تتلو، خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ که در عرصه‌های غیر رسمی موسیقی در ایران فعالیت میکنه. این آهنگ رو نادر کوهستانی تنظیم کرده. امیر تتلو میگه هدفش از ساخت این آهنگ این بوده که از طرف خودش و طرفدارانش برای بازیکن‌های تیم ملی انرژی بفرسته و آرزوی موفقیت کنه. ترانه این آهنگ برای خودش یک جورای جالبه.
اینا نمره 20 داره، از جنوب تا انزلی، من علی کریمی و خسرو دری کم ندیدم، ایرانی ها تو جنگ سخت و واسه هم ظریفن، نمیشه نداریم، من همه فن حریفم، سیر می شدیم تو راب بانون، کفش هم میداد به جوراب بامون، نمیدادن تو پاک رامون، امکانات نبود تو باش بامون، زمین همون همیشه تو راش باره تو پاش داغون، چهار سالی بارونم شاید، اگه شانس سر خونت اومد باید خودتو بد جور ثابت کنی، حساب کن حتی رو هم ساید، ما هممون پشت هم دیگه با شعار یا زهراییم، ما همه کل ایران امسال یکی از اون یازده تایی،
یکی آهنگ به اسم شوت با صدای شهرام آبرومند آذر اثری ساخته هوشنگ سامانی و البته هوشنگ سامانی ترانه این آهنگ رو هم خودش نوشته. هوشنگ سامانی میگه 11 ماه روی این آهنگ کار کرده و اون رو تقدیم کرده به همه ایرانیان، خصوصا طرفداران ورزش فوتبال. البته هوشنگ سامانی در پیغامش بعد از انتشار این آهنگ این رو هم اضافه کرده: به عقیده او تیم ملی ایران در جام جهانی برزیل نماینده فارسی زبانان خارج از مرزهای کنونی ایران هم هست. مردمانی که در افغانستان، تاجیکستان و بخشایی از ازبکستان زندگی می کنند. اینها که شنیدیم آهنگ‌هایی بودند که خود هنرمندان اونها رو ساختند و اجرا کردند و حتما هم به عشق و علاقه فوتبال، تیم ملی ایران و تحت تأثیر جام جهانی. اما باید انتظار داشته باشیم مثل دوره پیش که ایران در جام جهانی حضور داشت، جام جهانی 2006 آلمان، خیلی های دیگه هم در روزهای آینده آهنگ‌های اینچنینی رو بسازند و ارائه کنند. با این حال تیم ملی ایران رسماً یک آهنگ فقط داره، آهنگی که فدراسیون فوتبال اون رو سفارش داده، آهنگی به اسم دروازه‌های دنیا با اجرای آواز احسان خواجه امیری. این اثر ساخته خود احسان خواجه امیریه و تنظیم و پروداکشن اثر رو بهروز صفاریان انجام داده و روزبه بمانی ترانه اش رو سروده. میلاد درخشانی در اجرای این آهنگ تار و ستار رو نواخته و همایون نصیری سازهای ضربی رو. به نظر میاد این آهنگ نتونسته نظر مثبت منتقدین رو جلب کنه، خیلی ها به ترانش ایراد میگیرن و خیلی های دیگه هم به خود موسیقی که به نظر منتقدین حال هوایی ایرانی نداره. یکی از تندترین انتقادها رو مدیر عامل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرویز ارجمند داشته که گفته این موسیقی مورد تایید وزارت ارشاد نیست. به هر حال ما به این آهنگ گوش میدیم، دروازه های دنیا با آواز احسان خواجه امیری.
دنیا رو به من تو بازه، دنیا هر آره از ما،
مثل همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. از رادیو صدای آمریکا و رادیو فردا از جهت تصویری با شما خداحافظی میکنیم، ولی رادیو فردا از طریق رادیو همچنان ادامه داره. ساعت 8 بامداد همچنان با برنامه صبحانه با خبر همراه هستید. با سپاس از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید. پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای شنیدن تازه ترین خبرها. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر میام آقای حسینی به شما و شنوندگان صبحانه با خبر، مخصوصا کسانی که تازه به جمع ما پیوستن. مذاکرات سه روزه میان ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه یک جمعه شب در وین بدون نشست خبری مشترک محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پایان رسید. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون با ذکر اینکه بدون توافق بر سر همه موارد توافقی وجود نخواهد داشت تصریح کرد نمیخواهیم جز به جز پیش برویم و بعد از هر جلسه تصویری به دست دهیم که در چه مرحله قرار داریم. آقای مان مذاکرات هفته گذشته را دشوار ارزیابی کرد و گفت طرفین در تلاشند تا متن توافقنامه را تنظیم کنند. خبرگزاری تارتاس به نقل از مقامات دیپلماتیک گزارش داده دور بعدی مذاکرات میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان ممکن است 16 تا 19 ماه ژوئن در وین برگزار شود. در توافقنامه اقدام مشترک که در ژنو امضای طرفهای مذاکره رسید، مهلتی 6 ماهه برای دستیابی به توافق نهایی در نظر گرفته شده بود. این مهلت 30 تیر ماه به پایان خواهد رسید. منابع دیپلماتیک به رویترز خبر دادند که نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته در وین دیدار خواهند کرد. این دیدار به منظور پیشبرد تحقیقات آژانس در مورد سوء زن تهران برای ادامه تحقیقات ساخت بمب هسته‌ای است. بنابر گزارش رویترز، چاشنی‌های انفجاری موسوم به بریج وایر حساس‌ترین موضوعی است که در این مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. پیش از این ایران اعلام کرده بود که این چاشنی‌ها هم مصرف نظامی و هم مصرف غیر نظامی دارد. با این وجود، ناظر هسته‌ای سازمان ملل خواستار توضیحات بیشتری از جانب تهران شده است. ایران در قالب تفاهم‌نامه هسته‌ای باید به سوالات آژانس درباره برخی فعالیت‌های خود که ماهیت دوگانه نظامی غیر نظامی دارد پاسخ دهد. انتخابات 16 دوره مجلس نمایندگان هند بامداد روز شنبه با پیروزی ائتلاف دموکراتیک ملی تحت رهبری حزب ملی‌گرایی BJP به پایان رسید. بر اساس آخرین نتیجه اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات هند، در بامداد روز شنبه حزب BJP با کسب 274 کرسی از 543 کرسی مجلس به عنوان برنده و حزب کنگره با 44 کرسی به عنوان بازنده این انتخابات اعلام شدند. این نخستین بار در 30 سال گذشته است که در هند دولتی غیر ائتلافی تشکیل خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در تماس تلفنی این پیروزی را به نارندرا مودی نخست وزیر جدید هند تبریک گفت و از او برای بازدید از ایالات متحده دعوت کرد. پیش از این در سال 2005 ایالات متحده آمریکا درخواست آقای مودی برای دریافت ویزای این کشور را به اتهام دست داشتن او در شورش‌های سال 2002 رد کرده بود. مقامات دولتی و شرکت معدن زغالسنگ سومای ترکیه روز جمعه هر گونه سهل‌انگاری منجر به وقوع انفجار در این معدن را رد کردند. در همین حال پلیس ضد شورش ترکیه از گاز اشکاور و خودروهای آپاش برای متفرق کردن چند هزار معترض عزادار در شهر معدنی سوما استفاده کرد. معترضان خواهان استعفای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بودند. بنابراین گزارش، با کشف 14 جسد دیگر در محل انفجار معدن زغالسنگ، تعداد کشته شدگان به 298 تن رسید. وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد که هنوز هیچ نشانه ای از 2 یا 3 معدنچی مفقود شده یافت نشده است. تظاهرات ضد دولتی در ترکیه روز جمعه به استانبول نیز کشیده شد، جایی که پلیس به بیش از 150 معترض که با روشن کردن شمع و چیدن کلاه ایمنی معدنچیان قصد ادای احترام به آنها را داشتند حمله کرد. به گزارش خبرگزاری ها، پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه شماری از معترضان را دستگیر کردند. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از شما رویا. در ادامه و تا ساعت 8 نخست گزارشی درباره واکنش‌ها و اظهار نظرهای مختلف در آمریکا به گفتگوهای هسته‌ای وین خواهیم داشت. گزارشی درباره هشدار یک مقام سپاه پاسداران به حسن روحانی خواهیم شنید. امام جمعه تهران درباره بدحجابی در برخی نقاط شهر هشدار داده. گزارشی هم در این باره خواهیم داشت و پس از شنیدن پیام‌های تلفنی شما گزارشی می‌شنویم درباره اکران شدن فیلم تازه رضا علامه‌زاده در آلمان. با من از دریا بگو و گزارشی هم از جشنواره کن. همزمان با ادامه گفتگوهای اتمی در وین، رسانه‌های آمریکا از اختلاف نظرهای دولت ایران و آمریکا بر سر چند موضوع مهم خبر می‌دهند. این رسانه‌ها همچنین نگرانی مقام‌ها و کارشناسان از کند بودن روند گفتگوها را بازتاب می‌دهند. از جمله دیوید آلبرایت، کارشناس اتمی و مدیر انستیتوی علم و امنیت بین‌المللی، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا نسبت به نوع قابل پذیرش مصالحه در گفتگوهای وین ابراز بدبینی کرده. او گفته از همکاری دولت ایران در موضوع فعالیت‌های پیشین تسلیحات هسته‌ای هم نشانه‌ای ندیده. چکیده‌ای از مهمترین بخش گفتگوی اختصاصی دیوید آلبرایت رو با همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
دیوید آلبرایت از کارشناسان و بازرسان پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به نوع مصالحه‌ای که در گفتگوهای هسته‌ای با ایران مطرح است ابراز بدبینی می‌کند. او میگوید که لازم است در مورد این مصالحه اندکی توقف و ارزیابی دوباره بکنیم که آیا به سود آمریکا خواهد بود یا نه. آقای آلبرایت، بنیانگذار و مدیر انستیتوی دانش و امنیت بین المللی که فعالیت‌هایش بر کاهش تولید سلاح‌های هسته‌ای و عدم گسترش این سلاح‌ها متمرکز است، در این حال می‌گوید که نشانه ملموسی از همکاری دولت ایران برای رفع نگرانی‌های آژانس ندیده است. به گفته او، این نگرانی‌ها به اتهام مربوط به ابعاد تسلیحاتی برنامه اتمی جمهوری اسلامی مربوط می‌شود که در گذشته وجود داشته و ممکن است امروز هم ادامه داشته باشد. او میگوید بنابراین مطمئن نیستم که مسیر گفتگوها در جهت روشن شدن این گونه مسائل هدایت می شود و یا اینکه کارهای سخت آژانس هنوز شروع نشده است. از آقای آلبرایت می پرسم که توافق قابل پذیرش چه نوع قراردادی است؟ در این زمینه کارشناس اتمی آمریکایی که از جانب دولت اوباما نیز مورد مشورت قرار می‌گیرد، به موضع واشنگتن اشاره می‌کند که در پاییز گذشته اعلام شد و در آن تصریح شد که دولت ایران باید تمام نگرانی‌های آژانس و از جمله برنامه تسلیحات اتمی را برطرف سازد، برنامه‌ای که شواهد مشخصی از گذشته آن وجود دارد. بنابراین تمام مسائل باید حل شوند. اگر بخشی از یک مجموعه حل شود، توافق کامل نخواهد بود و از دیدگاه من پذیرفتنی نیست، ولی در جریان گفتگوها ممکن است که دولت آمریکا روش دیگری اتخاذ کند. در مورد احتمال دستیابی به توافق همه جانبه در پایان مدت 6 ماهه موافقتنامه موقت هم که تاریخ آن 20 ژوئیه 29 تیر ماه آینده تعیین شده، آقای آلبرایت چندان خوشبین نیست. او میگوید که برای دستیابی به توافقی که آمریکا و اروپا با آن نیاز دارند زمان کافی وجود ندارد، مگر آنکه دولت ایران سرانجام واقعیت‌های برنامه اتمی خود را در اختیار آژانس قرار دهد. موفقیت در بخش‌هایی از گفتگوهای اتمی ایران و گروه 5+1 موجب امیدواری برخی برای رسیدن به یک توافقنامه همه جانبه شده است، ولی برخی دیگر و از آن جمله دیوید آلبرایت برنامه موشکی دولت ایران را نیز در چارچوب توافق‌های هسته‌ای قرار می‌دهند. US made it very clear. No deal unless the issues are around the UN Security Council resolutions are addressed. آقای آلبرایت در این زمینه میگوید که دولت آمریکا تصریح کرده که هیچ قراردادی پذیرفتنی نیست مگر آنکه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را نیز شامل شود. این قطعنامه‌ها بر ممنوعیت برنامه‌های موشکی ایران هم اشاره کرده. بنابراین اگر ایران خواهان رفع تحریم‌های شورای امنیت نیز هست، باید قطعنامه‌های این شورا هم بخشی از گفتگوها و توافق باشد. البته ممکن است در این زمینه گفتگوهای جداگانه‌ای صورت گیرد. در هر حال، آنچنان که آقای دیوید آلبرایت نیز می‌گوید، انتظار نمی رود که گفتگوهای ایران و قدرتهای بزرگ تا 29 تیر ماه آینده به نتیجه مورد قبول تمام طرفهای گفتگو برسد.
نادر صدیقی در ادامه پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده این نوشته: لطفاً در مورد زندانیان سیاسی و به خصوص زندانیان سیاسی زن بیشتر اطلاع رسانی کنید. شنونده این نوشته: با شناسنامه ندادن بچه های به دنیا آمده توسط دولت، از این به بعد مادران ایرانی مجبورند برای زایمان به اروپای شرقی، ارمنستان و گرجستان بروند. بعدیشون اضافه کرده مورد توجه ثبت احوال. شنونده دیگری با انتقاد از ما نوشته: لطفاً ایمیل هاتون رو باز کرده و به نظرات موافق و مخالف با دیده عدالت بنگرید. شنونده نوشته: مردم میگویند ما نان نداریم، اما سران نظام میگویند مردم هسته‌ای میخواهند. بعدیشون اضافه کرده: گرسنه نان میخواهد نه آب. امضا یک ایرانی. پیامک های بعدی رو چنانچه فرصت داشته باشیم به دستون برسه حتما براتون خواهیم خوند. بپردازیم به ادامه گزارش ها. حمید مقدم فر، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران، پنجشنبه شب خواستار آن شد که دولت حسن روحانی از نشان دادن واکنش تند به آنچه که او برنامه‌های غیر تخریبی نامیده پرهیز کنه. این مقام نظامی این موضوع رو درباره واکنش‌های ابراز شده به همایش دلواپسیم و هم چنین فیلم مستند من روحانی هستم مطرح کرد. بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید مقدم فر، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران که در برنامه تلویزیونی دیروز، امروز، فردا سخن می گفت، اعلام کرد طبیعی است عده‌ای حق داشته باشند، دلواپس باشند و حرفایشان را مطرح کنند. اشاره این مقام نظامی به همایش دلواپسان بود که در نیمه اردیبهشت در تهران برگزار شد و در آن چهره‌های محافظه‌کاری مانند حمید رسایی، نماینده مجلس، و محمدعلی رامین، معاون وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، به سیاست هسته‌ای دولت حسن روحانی مبنی بر مذاکره با گروه 5 علاوه 1 حمله کردند. این همایش انتقاد مقام‌های دولتی از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و هواداران دولت را به همراه داشت. حمید مقدم فر در این حال به برنامه تلویزیونی من روحانی هستم نیز اشاره کرد. این فیلم مستند از بهمن سال گذشته در دانشگاه‌های ایران به نمایش درآمد، اما تنها در روزهای اخیر بود که با واکنش‌های گسترده موافقان و مخالفان آن مواجه شد. این فیلم از جمله مدعی دخالت رئیس جمهوری ایران در ماجرای رابرت مکفارلین است. رخدادی مربوط به دوران جنگ میان ایران و عراق که با ورود هواپیمای حامل مشاور امنیتی رئیس جمهوری آمریکا به تهران آغاز شد و به مذاکره برای فروش سلاح به تهران انجامید. در واکنش به این موضوع، به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار دخالت قوه قضاییه و برخورد با عوامل آن شده است. به گزارش مهر، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم نقد پذیری دولت آقای روحانی گفت که دولت می تواند حرفای خوب منتقدین را قبول و حرفای بد را رد کند.
یعنی واقعا خود حق دارن دلواپس باشن، خوب نگران باشن، چه اشکالی داره؟ و برای این نگرانی جلسه بذارن حرفاشون هم بزنن. دولت هم میتونه اون حرفای خوبشون رو دریافت کنه، حرفای بدشون هم گوش نکنه، اشکالی نداره. من میگم واکنش های تند به اینها نشون ندیم، یعنی بذاریم در جمهوری اسلامی واقعا یه عده دلواپسیشون رو بیان مطرح بکنه. ممکنه به منده بگید شما دلواپس چی هستی، من یه چیز دیگه بگم. من میگم هر کسی میتونه دلواپس باشه و بیاد نقدشو بکنه، چه اشکالی داره؟
نظر علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم لندن، را درباره سخنان معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران می‌پرسم.
او چهره ای رو که در مقابل نقد قرار گرفته دولت میدونه، در حالی که اون کسی که در حال حاضر مهمترین مانع نقد در رسانه‌های کشور هست قوه قضاییه هست و توقیف نشریات توسط قوه قضاییه و معلوم نیست که چرا خطاب آقای مقدم فر به دولته. اگر خطاب او به دولت رو جدی بگیریم، معنای سخن او این هست که اجازه بدید که سپاه و رسانه‌های وابسته به اون هر چه در مورد دولت میخوام بگن، برای اینکه آقای مقدم فر از نقد دیگران دفاع نمیکنه، یعنی از این دفاع نمیکنه که چرا آزادی بیان وجود نداره، چرا هیچ چیز رو در کشور در حوزه‌های مختلف نمیشه نقد کرد.
از سوی دیگر، به گزارش مهر، حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در این برنامه تلویزیونی شرکت داشت، از سخنان اخیر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، که از منتقدان خواسته بود با شناسنامه نقد کنند و حرفشان را از زبان مردم بیان نکنند، دفاع کرد. او درباره برگزاری همایش دلواپسان و حواشی مربوط به آن گفت: افراد می توانند دلواپس باشند و هیچ اشکالی هم ندارد. و با اشاره به وجود پلاکارد‌هایی با مضامین ضد دولتی گفت: این دیگر اسمش نقد نیست و به معنای تشویش اذهان عمومی است. حسین انتظامی همچنین از سیاست دولت برای اجرای کامل قانون مطبوعات سخن گفت و با اشاره به ماده 4 قانون مطبوعات که در آن آمده است که هیچ مقام دولتی و غیر دولتی نمیتواند مطبوعات را سانسور کند یا به آنها بگوید چه چیزی بنویسند گفت: وظیفه دولت این است که دست رسانه‌ها را باز نگه دارد و اگر اشتباهاتی هم از آنها سر زد با آنها به خوبی رفتار کند، مگر در موارد خاصی مانند امنیت ملی و مسائل اعتقادی.
بهروز کارونی گزارش میداد. شنونده‌ای در پیامک خودش نوشته: آقای احمدی نژاد، ببین کشور ما رو به کجا رسوندی که کشورهای دیگه، حتی بعضی وقتا یک کشور 7 میلیونی میتونه به ما ملت 75 میلیونی زور بگه. بعدیشون اضافه کرده: ملت ایران، ببینید ما چقدر خار و بی‌اعتبار شدیم. امضا راننده ترانزیت. فعلا چند تا از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم که درباره مسائل مختلف نظراتتون رو بیان کردید.
من از یکی از حضرات جمله‌ای شنیدم که واقعا خیلی تعجب‌آور بود. در رسانه‌ها ایشون اعلام کرد ما داریم کلید می‌زنیم 12 فرزند 14 فرزند و اینا چرا از این ملت خجالت نمی‌کشند؟ باره که یه دونه بچه داره زیر بار خرجش مونده، فخ داره بیداد میکنه. من نمیدونم این کلید 12 فرزند 14 فرزند برای خودشون، البته برای خودشون، اونا که دیگه مشکلی ندارن که تا 10 تا 1000 هم میتونن بگیرن و 20 تا فرزند هم میتونن داشته باشن. ملت چی؟ چیه که فکر ملت بکنه؟ اینا چرا از ملت خجالت نمیکشن؟ این جمله رو میگن، واقعا جای تعجبه، واقعا جای تعجبه. ممنونم از آقای فرزند. شعار جمعیت بیشتر مثل شعاری میمونه که اول انقلاب آقای خمینی دادن که اقتصاد مال خرس. این شعارم عین همونه و اینا تنها چیزی که میخوان گوشت لب توپ میخوان جمعیت زیاد بشه. فردا اگر مشکلی جنگی پیش اومد مثل دوران جنگ قبل این بچه‌های مردم بپرسن جلو گوشت لب توپ بشن، اینا رو از بین ببرن. جز این هیچ چیزی دیگه ندارن، چون مملکتی نه اقتصادش درسته نه فرهنگش درسته، همه چی رو به زباله. چجوری میشه آخه شما یه شعار بی خود بدی که آقا جمعیت رو زیاد کن، هر خانواده 15 تا 13 تا 10 تا بچه داشته باشه؟
خیلی هم میگن چرا آقای خامنه ای آیت الله بوکو حرام رو محکوم نمیکنه؟ خب همینا خودشون بوکو حرام هم دیگه، مدت 34-35 سال این همه خواهر و مادر و دختران ما همه فرسیدن امارات، خودشون دزیدن. اگر آقای خامنه اینا بوکو حرام محکوم کنه یعنی خودش محکوم کرده، همه میدونن. هیچ وقت هم تو کارو نمیکنه. متشکرم از لطفت.
استرس و واهمه تو بازار گریبان مردمو گرفته، وحشت اقتصادی تو مردم افتاده، سرمایه‌دارا میترسن سرمایه‌هاشونو بریزن تو بازار کار، فقیرا هم که هر روز فقیرتر میشن. خدا به فریاد این مردم برسه. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
تبریک و سپاس به تمام پهلوانان کشتیگیر ایران که جام جهانی رو کسب کردند. افتخار میکنم به همه تون، تبریک عرض میکنم و خوشحالم و امیدوارم که سلامت و شاد و سرفراز باشید و همیشه نصیب کشور ما اخباری چنین خوش باشد و بس. سپاس فرزندان پهلوان ایران.
آقای رادیو فردا روزی، 100 بار شماره تلفن تماستون اعلام میکنین. آقا من الان 48 ساعت از پای رادیو بلند نشدم برم جای دیگه. 10 تا 15 تا براتون پیام گذاشتیم، یکیشو پخش نکردیم، به کسی هم توهین نکردیم، چون باب دلتون نبوده پخش نمیکنین. پس دروغ نگید ملت این رادیو رادیو بی‌طرفیه. اگر واقعا مردی این صدای منو پختون بذار همه بشنوه.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنوندهی برای ما نوشته: بچه هامون شبا گرسنه سر بر بالین میگذارند با این امید که آیا فردا بابا برامون کفش نو میخره. والدین به جای لذت بردن از با هم بودن تا صبح نقشه میکشند که فردا برای خرید کفش و مایحتاج زندگی سر چه کسی را بتراشند و از کجا پول به دست بیاورند. آیا انرژی هسته‌ای و دشمنی با اسرائیل برای ما ملت رفاه و آسایش میشه؟ امضا شنونده‌ای که خودش رو سلیم معرفی کرده. یک بار دیگه به اطلاعتون برسونیم که پیام‌ها و پیامک‌هایی که از رادیو فردا پخش میشه و در برگیرنده نظرات مختلف شماست، لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسالت آزاد، رسالتش این هست که از گردش آزاد اطلاعات دفاع بکنه. رضا علامه‌زاده کارگردان ساکن هلند به مناسبت 25مین سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 خورشیدی فیلم مستندی ساخته که با من از دریا بگو نام داره. این فیلم مستند به مادران خاوران تقدیم شده و از روز جمعه در چند سینمای آلمان و سپس در دیگر کشورهای اروپایی به نمایش در میاد. شهرام میریان.
به دنبال تار موی از من یا تیکه پاره از دامنم میگردی، هرگز پیدا نمیکنی. هر تیکه از تنم تو یکی از این گورای ناشناخته دفنه.
با من از دریا بگو نام تازه ترین فیلم رضا علامه‌زاده کارگردان ساکن هلند است که ساختاری داستانی مستند دارد و راوی آن یک شخصیت خیالی به نام رویاست که برای دختر آرزوهایش به نام دریا آنچه در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در دهه 60 بر سرش آمده با کمک طرح‌های ساده خود درد دل می کند. به این ترتیب این فیلم آمیزه ای از تخیل و واقعیت است و در لابلای آن تماشاگر با تنی چند از شاهدان و جان به در بردگان از اعدام های دهه 60 هم آشنا می شود که برشی از سرگذشت دردناک خود را در زندان ها بازگو می کنند. رضا علامه‌زاده کارگردان این فیلم در گفتگو با رادیو فردا درباره درون مایه این فیلم اینطور گفته:
ساختار این فیلم با من از دریا بگو در زبان یک طراح جوانی است که در زندان و ماجرای خودشو و همبندیاشو تعریف می‌کنه. همبندیا آدمای واقعی هستند، در حالی که خودش آدم تخیلی است که زاده ذهن منه. تمام مسائلی که در فیلم مطرح میشه تماما از کتاب‌ها و خاطرات زنان زندانی در اون دوره گرفته شده. یعنی من تمام اینا رو مطالعه کردم، چیزایی که اینا تو کتابشون گفتن من اینا رو آوردم به زبان این رویا مسائل مطرح کردم. طراح بودن این دختر باعث میشد که توجیه باشه برای اینکه نقاشی ها و طراحی هایی که این کرده جای خالی تصاویر مربوط به داخل زندان ها رو بتونه جبران بکنه. و یادآوری بکنم که اینها واقعیت نه قصه. و در یکی از صحنه های فیلم که به کودکان داخل زندان مربوطه، تا همین عکس هایی که بوده انیمیشن.
یه روز دوتا مادر دیگرم آوردن تو سلول ما که هر کدوم یه دختر داشتن همسن و سال نینا. انگار دنیا رو به نینا دادن. سلولمون شد مثل کودکستان.
و شما آقای علامه‌زاده فیلم داستانی مستند با من از دریا بگو رو تقدیم کردین به مادران خاوران.
بله، من هر چیزی که از خاوران میشد به دست بیاری و فیلم بگیری من در این فیلم گذاشتم. مادران خاوران همواره جلوی چشمم بود، چشمهای نگرانشون.
به خاوران رفتیم دیدیم که تیکای لباس از زیر خاک زده بیرون. یعنی اینا بچه های ما هست. مادران شروع کردن زمین رو با چنگ کندن. مادرم دست کشید یک تیکه شلوار کرم رنگ از زیر زمین کشید بیرون، گفت خاطره بیا کمکم کنه. من تو پیدا کردم، بگردم راست میگه. کشیدمش بیرون، از هم دیگه جدا شد. فقط اونجا یکی از مادرها واقعا عاقلانه برخورد کرد با اون همه فشاری که بهش، گفت که نکنید این بچه ها با هم بودن، بذارید با هم باشن، هنوز کنار هم باشن، فقط کمک کنین که خاک بریزیم روشون.
ساخت فیلم با من از دریا بگو نزدیک به یک سال و نیم به درازا کشید و علاوه بر بیژن شاه مرادی تهیه کننده و اسفندیار منفردزاده آهنگساز فیلم، احمد نیکازر فیلمبردار در آلمان و تنی چند از هنرمندان در داخل ایران هم با ارسال فیلم‌های مستند و آرشیوی خود به ساخت فیلم یاری دادند. با من از دریا بگو ابتدا در دانشگاه UCLA در لس آنجلس گشایش یافت و از روز جمعه 26 اردیبهشت ماه جاری ابتدا در چند سینمای آلمان و سپس در دیگر کشورهای اروپایی به نمایش در می آید. شهرام میریان، رادیو فردا.
می دونید که جشنواره بین المللی فیلم کن 67 دوره خودش رو 3-4 روزه که در شهر کن آغاز کرده. سمیرا قرائی گزارشگر رادیو فردا که همکنون در جشنواره کن حضور داره در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا از فیلم های بخش مسابقه در روز سوم این جشنواره برای ما میگه.
Mesdames et messieurs, notre décision de divorce est irrévocable.
Liberace, Don, Paul Davis.
Oh, le médaille qui nous signe et
le dernier de trois de vivre avec qui elle va.
صبح فیلمی که از بخش اصلی به نمایش درآمد فیلمی هست از کانادا به کارگردانی اتم اگویان، کارگردانی که کاناداییه ولی اصالت ارمنی داره. این فیلم اسمش اسیر بود و داستان زندگی یک خانواده بود که 8 پیش فرزندشون رو دزدیدن، دخترشون ناپدید شده و بعد از گذشت 8 هنوز پیداش نکردن. این فیلم امروز به نمایش در اومد و بعد از اون کنفرانس خبریش برگزار شد. واکنشات اونجا خیلی منفی بوده. منتقد روزنامه گاردین اون رو یک رویای وحشتناک نامیده این فیلم رو و بسیاری از منتقدان تا اونجا که من دنبال کردم معتقدن که فیلم نامه بسیار ضعیف بوده. بعد این رو بگم که ناپدید شدن این دختر یک جوری پیوند میخوره به ماجرای جرائم اینترنتی علیه کودکان و آزار جنسی کودکان از طریق اینترنت. این فیلم این سوژه رو مطرح میکنه و ناپدید شدن دختر به این موضوع مربوطه.
در بخش جنبی مسابقه چه فیلمهایی به نمایش در اومدن؟
یک فیلم دیروز به نمایش در اومد به اسم دختر مهمانی که یک فیلم فرانسوی هست. سه فرانسوی اینها این فیلم رو با هم کارگردانی کردند و این فیلم خیلی فیلم حائز اهمیتی بود از این جهت که زندگی یک خانم مسنی رو در واقع به تصویر میکشه که در تمام زندگیش در استریپ کلاب کار میکرده و این در واقع این کار شغلش بوده و حالا در آستانه یک ازدواج و تشکیل زندگی مشترک قرار میگیره و بعد اینکه دست به چه انتخابی میزنه و انتخابی که این زن میکنه در واقع به شدت انتخاب جسورانه ای. این فیلم دیشب با حضور وزیر فرهنگ کشور فرانسه اکران شد و مهمان های دیگه ای هم بودن و به شدت از طرف فرانسوی ها مورد تشویق قرار گرفت.
همونطور که دیروز هم به اطلاعتون رسوندیم تا آغاز جام جهانی 2014 برزیل هر روز مهدی رستمپور درباره یک تیم فوتبال یا یک ستاره فوتبال برای ما صحبت میکنه. مهدی رستمپور.
ستارگان جام 20 آنخل دی ماریا آرژانتین، آقای پاس اروپا، آقای پنالتی گیر، بال راست، بال چپ، هافبک آزاد پشت سر مهاجمان، مرد همه کاره‌ای که در زمین جولان می‌دهد. آرایش دفاعی تیم حریف را متوجه خود می‌کند و به این ترتیب زنجیر مدافعان یارکوب از پای مهاجمان تیم خودی باز می‌شود. در مستطیل سبز اوضاع به همین سادگی نیست که کلمات توصیف می‌کنند، اما پسر بدقلق اهل روزاریو کمابیش هر بار اراده کرده از عهده‌اش برآمده. در رده ملی هم قهرمان جوانان جهان شده و هم قهرمان المپیک. فقط مانده اصل کاری یعنی جام جهانی. مادرش دیانیا دیماریا میگوید آنخلی تو از بچگی بیقراری داشت، بیشتر وقتا سوهان روی اعصاب بود. دیگو مارادونا هم دیماریا را بازیکنی ویران کننده نامیده و تمایل غریزیش در روبرو شدن و سپس جانان جنگیدن با مدافعان را ستوده. او به همراه مسی، گارای، لاوتسی، زابالتا، گاگو، ماسچرانو، آگورو و رومرو قهرمان المپیک پکن شد. اسم‌هایی که در جام جهانی هم حاضر خواهند بود. اتفاقاً فینال مقابل نیجریه بود و گل قهرمانی را هم خود دیماریا به ثمر رساند. این یعنی آلبی سلسته مسیر موفقیت احتمالی در جام جهانی 2014 را با حوصله و به آهستگی پیموده. فتح جام جهانی 2007 جوانان، قهرمانی المپیک پکن، توزیع همان بازیکنان در لیگ‌های معتبر اروپایی و سرانجام این طور که پیداست گرد همایی مجددشان با حجم خارق‌العاده‌ای از تجربه و خلاقیت برای رقم زدن یک نتیجه درخشان در جام بیستم. مورینیو اعتقاد ویژه‌ای به او داشت و پس از جام جهانی غم‌انگیز آرژانتینی‌ها و به محض آغاز فعالیت خودش در سانتیاگو برنابو، پسر محبوب بنفیکا را با رئال آورد. آنخل فابیان دیماریا هرناندز را چگونه باید مهار کرد؟ برای چنین مأموریتی هر کدام از بازیکنان ایران به نوبه خود باید نقشی را به عهده بگیرند، زیرا چنانچه اشاره شد او هرگز پابند یک نقطه خاص در زمین نیست و هر لحظه به گوشه‌ای سرک می‌کشد. آندرانیک تیموریان با تکل‌های بازدارنده، جواد نکونام با سرد کردن ضرب‌آهنگ بازی، اشکان دژاگه با جنگندگی و بال‌های چپ و راست با دوندگی. آرژانتین مقابل ایران با سه مهاجم بازی خواهد کرد و مهار منطقی دیماریا یعنی ایجاد اختلال در توپرسانی با آگوئرو، مسی و هیگواین، کاری که ژاپن در بازی دوستانه از عهده‌اش برآمد. اما خب دیدارهای رسمی آن هم در جام جهانی خود داستان دیگری است.
خب بدین ترتیب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس بسیار از اینکه در این 90 دقیقه با ما بودید و با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.